ده شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. شبانگاه سه شنبه 30 بهمن ماه 1397. سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما در ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتر خود با انتشار ویدیویی از سفارت سابق ایران در واشنگتن نسبت به برقراری دوباره پیوندهای دیپلماتیک میان دو کشور ابراز امیدواری کرد، اما در این حال تاکید ورزید که این امر میسر نیست مگر آنکه حکومت ایران سیاستهای متفاوتی با 14 دهه گذشته در پیش بگیرد. این ویدیو با گفتاری از برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران همراه است، که در ابتدای سخنان خود از تعهد ایالات متحده برای حفظ ساختمان سفارت ایران در واشنگتن و متعلقات این ساختمان از جمله فرش‌های ایرانی نفیس می‌گوید، تا روزی که به گفته او کلید آن به نمایندگان واقعی مردم ایران بازگردانده شود. آمریکا تأکید دارد که حکومت ایران باید رفتار خود را تغییر دهد. مایک پامپئو وزیر خارجه این کشور نیز در گفتگویی که به تازگی با رادیو فردا انجام داد عنوان کرد که واشنگتن می‌خواهد رفتار ایران مانند یک کشور عادی باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی آماده تصحیح خطاهای خیش است، اما قابل تجدید نظر نیست و از ارزش‌هایش فاصله نمی‌گیرد. در خبر دیگر، گزارش حاکی است که به دنبال نصب تابلوی ورودی دسفول در نقطه مورد مناقشه این شهر با اندیمشک درگیری‌هایی رخ داده است. تصاویر منتشر شده از تیراندازی در شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه به هنگام نصب این تابلو حکایت دارد. روز سه‌شنبه در تجمع اهالی اندیمشک این تابلو تخریب شد. معترضان میگویند این محدوده متعلق به شهرستان اندیمشک است. محمد قاضی امام جمعه دسفول خواستار برخورد قاطع با عوامل این تشنج شده تا به گفته وی ضد انقلاب نتواند از آن سوء استفاده کند. اندیمشک و دسفول از ابتدای انقلاب بهمن 57 بر سر محدوده شهری با یکدیگر اختلاف داشتند. پیام درفشان، وکیل مدافع مریم مبینی همسر کاووس سید امامی، روز سه‌شنبه از تمدید ممنوع الخروجی موکلش خبر داد. آقای درفشان به خبرگزاری ایرنا گفت 29 بهمن به دادسرای اوین رفته و مسئول دفتر دادسرا تلفنی گفته است که ممنوع الخروجی مریم مبینی تمدید شده است. به گفته پیام درفشان هیچ اتهامی از ابتدا در مورد موکلش مطرح نبوده است و از وی همواره به عنوان مطلع درخواست همکاری شده است. پس از مرگ مشکوک کاووس سید امامی، فعال محیط زیست در زندان اطلاعات سپاه در اسفند ماه سال 96، مأموران امنیتی از خروج همسر او از کشور خودداری کردند. اطلاعات سپاه مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان، را خودکشی اعلام کرد. از سوی دیگر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در آن هنگام خواستار توضیح تهران درباره سید امامی و اجازه خروج همسرش از ایران شد. کاووس سید امامی دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی بود. خانم پروانه،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. اما در این مجله شامگاهی ببینیم حمید فاطمی، دبیر این بخش خبری، چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته است. سفر هیئت ایرانی به چین و آینده روابط ایران و پکن.
اقتصاد ایران عملا در یک بنبسته و این احتیاج داره که این بنبست رو یا دور بزنه یا راه روش پیدا کنه.
قتل پناهجوی ایرانی در آلمان و حواشی آن. و آیا پاکستان در حمله انتحاری به اتوبوس سپاه دست داشته است؟ بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 30 دقیقه‌ای بمانید. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم چین شده تا درباره روابط دو جانبه و از جمله مشکلات اخیر به وجود آمده در همکاری‌های تجاری و مالی دو کشور با مقامات چینی دیدار و گفتگو کند. وزرای خارجه، نفت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس علی لاریجانی را در این سفر همراهی می‌کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به پایان معافیت‌های آمریکا به مشتریان نفت ایران و تنگ‌تر شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یکی از بزرگترین هیئت‌های سیاسی اقتصادی ایران به سرپرستی علی لاریجانی رئیس مجلس عازم چین شدند تا راه‌های همکاری دو کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و مالی را مورد بررسی قرار دهند. در این سفر وزرای اقتصادی، وزیر خارجه، رئیس بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس علی لاریجانی را همراهی می‌کنند. گفته شده که هر یک از مقامات ایرانی حاضر در این هیئت قرار است با همتایان چینی خود در خصوص مناسبات و مشکلات موجود در روابط مالی و اقتصادی دو کشور گفتگو کنند. یک روز پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که دیدار هیئت ایرانی از چین یک دیدار عادی نیست و با ترکیبی که در این هیئت وجود دارد نشان از ویژه بودن این سفر برای ایران است. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن در ارزیابی اهمیت این سفر به رادیو فردا این چنین میگوید:
من تصور میکنم در چارچوب سه تغییر در ایران باید نگاه کرد. یکی این که متاسفانه ایران به نظر میرسه که تصویب نخواهد شد این لایحه‌های مبارزه با پولشویی و انتقال پول در راستای فعالیت‌های ضد امنیتی. دو این که ما در خود هم منطقه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کشورهایی که به طور کلی همیشه روابط تجاری سنگین با ایران داشتن مثل ترکیه، امارات، اینها یک مقدار زیادی الان در حال کاستن این روابط هستند. و سه اینکه خدمات بانکی که سرویس های بانکی که ایران در راستای استفاده از ارزهای بین‌الملل میکرد که خارج از اتحادیه اروپا و طبیعتا شبکه بانکی مربوط به امریکا، اینها هم خیلی کوچک شده. در این چارچوبه که ما اهمیت این رفتن این هیئت جمهوری اسلامی رو به چین میبینیم، چون در حقیقت اقتصاد ایران عملا در یک بنبسته و این احتیاج داره که این بنبست رو یا دور بزنه یا راه روش پیدا کنه. و چین با توجه به قراردادهایی که در زمان آقای احمدی نژاد بسته شد که بزرگترین قرارداد اون زمان چین با یک کشور غیر غربی بود، خب طبیعتاً نشون میده که پتانسیل چین برای ایران هم به عنوان یک منبع سرمایه‌گذاری، هم به عنوان یک منبع اجرای پروژه‌هایی که ایران خودش به تنهایی توان انجام اینو نداده، مثل پروژه‌های گاز و نفت و راهن مثلا تهران اصفهان که الان می‌بینیم، یا فرودگاه یا بندرها، و در مرحله سوم که شاید مهمترین باشه تامین کالاهای مصرفی خانوارها و کالاهای صنعتی. این سه تا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار با وانگ ای همتای چینی خود با اشاره به اهمیت روابط دو کشور تأکید کرده که ایران مهمترین رابطه راهبردی را در جهان با چین دارد. علی لاریجانی نیز در دیدار با همتای چینی خود لی ژانشو اظهارات مشابهی را مطرح کرده است. این سخنان در حالی است که در کمتر از یک ماه گذشته برخی از مقامات ایرانی از کمکاری و یا تعلل شرکت‌های چینی در همکاری با ایران گلایه کرده‌اند. ویژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از تعلل شرکت چینی CNPC در توسعه پارس جنوبی انتقاد کرده بود. همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم از کاهش سرعت همکاری چین با ایران در بازطراحی راکتور اتمی عراق خبر داده بود. اما بیشترین گلایه ها در حوزه مالی است، جایی که مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشتی که اخیراً در خبرگزاری ایلنا منتشر شده گفته است در حال حاضر بانک های چینی با ایران کار نمی کنند و از سرگیری همکاری با ایران را به پذیرش FATF از سوی تهران منوط کرده اند. رامین یکی از بازرگانان ایرانی شاغل در شانگهای چین درباره مشکلات موجود مالی و بانکی برای ایرانیان در چین به رادیو فردا این چنین میگوید:
دانشجوهایی که الان اینجا حضور دارن مشکلات بانکی دارن، حسابای همه ایرانی ها، حساب شخصی ها بسته شده، حسابای شرکت ها هم به طور کل میتونم بگم در یک مقاطعی بسته شده و الان یک سری از شرکت ها حساباشون باز هست و اونم به خاطر همکاری مشترکی که با خود چینی ها داشتن و یک پارتنر چینی دارن. با توجه به اینکه در حال حاضر استفاده هایی هم شده از طرف ایرانی ها از حساب هایی که داشتن به طور مثال دانشجویان به جای اینکه از حساب دانشجویی از حساب شخصی خودشون برای درسشون و برای تحصیلاتشون استفاده کنن، عملاً وارد تجارت شدن و خب حساب‌های اونها عملاً به حساب‌های تجاری تبدیل شده و این خودش یک عامل خوشویی بوده. در رابطه با بحث تجار ایرانی هم از زمانی که بحث صادرات کالاها که حدود 1400 تا قلم کالا صادراتش ممنوع شده، خب ورود ایرانی‌ها به چین خیلی کم رنگ‌تر شده و عملاً متأسفانه به خاطر محدودیت‌های که ایجاد شده چه تو بحث صادرات از چین چه تو بحث صادرات از ایران، دو طرفه معضلات بسیار زیادی دارن. تنها بانک چینی که عملاً یک مؤسسه اعتباری بوده به نام بانک کونلونگ که پول نفت ایران توش بوده، این با ایران فعال بوده و همکاری داشته که متاسفانه این بانک هم فعالیت خودش رو میتونم بگم عملاً قطع کرده تا یه مقطعی روی موارد مثل مواد اولیه مورد نیاز مثلا دارو. خب این بانک همچنان ارتباط خودش با ایران داشت ولی متاسفانه الان چیز حدود 5-6 ماهه که کاملا ارتباطش قطع شده و پولهای نفت ایران در اونجا بلاک شده.
چین به عنوان بزرگترین خریدار نفتی ایران و صادرکننده کالا به این کشور از اهمیت ویژه‌ای برای تهران در معادلات و تحولات فعلی در منطقه و جهان محسوب می‌شود. به اعتقاد مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد، به رغم این اهمیت بالا، اما چین ریسک تجارت با ایران را حتما در نظر خواهد گرفت.
چین همیشه اولین ارزیابیش این بوده که خدمات و نیازهای اقتصاد چین رو چطور تامین خواهد کرد. در این چارچوب چین هیچ زمان حاضر نخواهد بود ریسک بپذیره که این ریسک توجیه اقتصادی نداشته باشه. یعنی چین الان سالهاست در این راستا حرکت میکنه که اجازه نمیده که مشاهدات سیاسی یا ملاحظات سیاسی ایجاد هزینه برای اقتصاد چین بکنه و این یکی از دلایل پیشرفت اقتصاد چین بوده که نیازهای اقتصاد چین رو نگاه کرده. در این چارچوب بله، ما خواهیم دید که یک سری پروژه ها مثل پروژه پارس جنوبی، پروژه راهن، اینها چین امکان مشارکت و تمایل خواهد داشت، ولی در جاهای دیگه که هزینه های جنبی یا هزینه های ریسک های کار با ایران بالا باشه، من تصور میکنم اونجا چین یا امتیازات بسیار بالایی خواهد خواست به درستی برای جبران ریسک های بالا، یا اینکه این رو در حدی انجام خواهد داد که حداقل سرمایه گذاری و حداقل خطرها رو برای شرکت های چینی داشته باشه.
اما از نکات مهم دیگر اینکه پس از بازگشت هیئت بلندپایه ایرانی از چین، قرار است هیئت بلندپایه عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به چین صورت گیرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره همزمانی تقریبی این سفرها نوشته که نگاه چینی ها به ایران در خصوص مسائل استراتژیک عمیق تر است، در حالی که این کشور سعی می کند در خصوص تحولات خاورمیانه راه میانه را برگزیند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره سفر هیئت ایرانی از چین. اما نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله شبانگاهی است. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن. لازمه یادآوری کنم این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم می‌شنویم.
جای سوال است که بدانم خانم موگرینی چه اصراری دارد که پارلمان اروپا را تشویق می‌کند که در برجام بمانند؟ با توجه به کارنامه شرم‌آور حقوق بشر ایران، گویا این خانم ارزشی برای انسان و انسانیت قائل نیست. واقعاً برایش بسیار متاسفم. امیدوارم پیامم به گوشش برسد.
آقای ظریف، شما میگین دولت آمریکا بیماره، مریضه. من فکر کنم شما به جای اون، شما بیمار و مریض هستین که این مملکت رو به این روز کشوندین. آقای ترام خیلی هم حالش خوبه، خیلی هم سرحاله. از اون روزی هم که اومده مملکتشون همه چیز خیلی بهتر از زمان اوباما شده. شما چی؟ این رئیس جمهور میره، اون یه رئیس جمهور دیگه میاد، بد و بدتر دیگه. داد مردم علنی در اومده.
آقای روحانی بیا تو خیابون را برو، بیا فروشگاه ها رو مغازه ها رو ببین چه وضع اسف‌انگیز و دردناکی مردم پیدا کردن. آخه چرا بایستدی دهنتو باز میکنی، باد میندازی توی اون جلو، فریاد میزنی که وضع اقتصادیمون خوبه، دولت پیشرفت کرده؟ واقعا ننگ بر شما باد. تاریخ جهان هم چیزی ندیده، نخواهدم دید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نمایندگان مجلس عصر روز دوشنبه مجوز دریافت فایننس تا سقف 30 میلیارد دلار را به دولت حسن روحانی دادند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس این مجوز را در بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 98 به دولت دادند. گزارش حاکی است که پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری، فایننس برخی پروژه‌های شرکت‌های خارجی در ایران دچار مشکل شده است. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در ارتباط با دادن مجوز به دولت برای دریافت فایننس یا تسهیلات تأمین مالی خارجی به بند الف ماده 4 قانون برنامه 6 توسعه و مصوبه اسفند سال 95 مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد کردند. پیش از این نیز بحث استفاده 30 میلیارد دلار از محل فایننس از سوی دولت حسن روحانی برای بودجه سال گذشته یعنی سال 97 مطرح شده بود و نمایندگان مجلس هم سقف تسهیلات مالی خارجی در سال جاری را 30 میلیارد دلار تعیین کرده بودند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد:
این بالاترین مقداری بوده که امکان جذبش وجود داشته یا امکان داشته برای اینکه بتونن از خارج تهیه بکنن، اما به نظر میاد که در اجرایی کردن اون ناکام بودن، بنابراین محول شده به سالهای بعد از اون. البته اینجا باید یادآوری بکنم که این فایننس ها با توجه به شرایط فعلی ایران به نظر نمیرسه که بتونه کارآمد عمل بکنه، چرا که ما در کنارش به اصطلاح فرار سرمایه داریم.
اما کارنامه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فایننس در سالیان اخیر چگونه بوده است؟ خبرگزاری ایرنا در آذر سال گذشته در گزارشی نوشت که ایران پس از سالها تحریم و محدودیت قرارداد 42 میلیارد دلار فایننس را نهایی کرده است. خبرگزاری ایلنا هم در بهمن 96 گزارشی را با همین رقم منتشر کرد. در این ارتباط محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خرداد سال جاری در مورد کل فایننس‌های امضا شده از سال 94 به بعد و میزان جذب این فایننس‌ها به خبرگزاری فارس گفته بود: حجم کل قراردادهای عمومی تأمین مالی که توسط سیستم بانکی کشور و اعتباردهندگان خارجی امضا و مبادله شده است، بیش از 32 میلیارد دلار است. این مقام دولتی رقم مشخصی را درباره میزان دقیق مبالغ استفاده شده و یا اعتبارات اسناد گشایش یافته در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های عامل زیرربط را اعلام نکرد و تنها گفت که آنها می توانند آن را اعلام کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، به این پرسش که جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه در جذب فایننس ها موفق بوده است، میگوید:
بعد از اینکه برجام در معرض تهدید قرار گرفت و به خصوص ایالات متحده آمریکا برجام رو ترک کرد، تأمین نیازهای مالی ایران از طریق فایننس بسیار بسیار دشوار شد. ما میبینیم که حتی کشوری مثل چین که وامهای خیلی مهمی رو اعطا میکنه از جمله به آفریقا یا حتی به همین ونزوئلا، تا به حال از اعطای وام یا تأمین فایننس به ایران خودداری کرده.
احمد علوی هم با اشاره به اینکه ارقام اعلام شده در خبرگزاری‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مصوب هستند، می‌افزاید:
معمولاً بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها هرچند مصوب میشه و هرچند علاقه وجود داره در خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری، اما به دلایل داخلی، یعنی فرضاً مثلا مسائل سیاسی یا تنش‌های بین‌المللی یا حتی دگرگون شدن نگاهی که این سرمایه‌گذاران دارن به شرایط ایران، بسیاری از اینها اجرایی نمیشه. به همین دلیل هم است که با احتیاط می‌بایست با این ارقام روبرو شد.
اما چه موانعی بر سر راه ایران برای استفاده از فایننس وجود دارد؟ فریدون خاوند اشاره می‌کند که مهمترین مانع وجود تنش در روابط بین‌المللی ایران است.
در بانک جهانی سهامدار عمده ایالات متحده آمریکاست و طبعاً بانک جهانی در ارائه تسهیلات فایننس به ایران خیلی خیلی دست به اسرار راه میره و بانک‌های خارجی هم در این زمینه در موقعیت خیلی خیلی حساسی هستند. یک بانک فرانسوی، آلمانی یا بریتانیایی که بخواد به ایران وام بده در معرض مشکلاتی قرار میگیره با ایالات متحده آمریکا و به همین علت از انجام این کار تا اونجایی که بتونند خودداری خواهند کرد.
در همین ارتباط برخی از اقتصاددانان اشاره می‌کنند که تصویب نشدن لوایح مربوط به پولشویی در ایران یکی از موانع بزرگ ناتوانی تهران در استفاده از فایننس است. فریدون خاوند:
مسائلی در عرصه پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح است و طبعا وامی که به ایران داده میشه نمیدونن که این وام به کجا ممکنه منتقل بشه، در چه راهی ممکنه مورد استفاده قرار بگیره. به همین علت است که ایران اگر بخواد به فایننس دست پیدا بکنه باید مشکلاتش رو در این زمینه ها حل بکنه، یعنی از یک طرف به تنش‌هاش در روابط با قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا خاتمه بده و از طرف دیگه مسائل و مشکلاتش رو در رابطه با FATF حل بکنه، چون که به هر حال فایننس برای یک کشور بسیار بسیار مهمه. درسته که کشور وامدار میشه ولی اگر این وام ها در پروژه های عمرانی به کار بیفته بسیار میتواند برای اون کشور مفید باشه.
در همین حال نمایندگان مجلس روز دوشنبه در جریان بررسی بودجه سال 98 مجوز اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه را برای یک سال دیگر تمدید کردند. بر اساس این مصوبه این وام برای امور زیربنایی و تولیدی با اولویت انرژی های نو، هسته‌ای، نیرو، راه آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص پیدا می‌کند. در این ارتباط به گفته علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه این مجلس، معاون وزیر اقتصاد به نمایندگان مجلس اعلام کرده که تاکنون حدود 2 میلیارد دلار از روسیه به صورت مستقیم و یا سرمایه‌گذاری جذب شده و حدود 3 میلیارد دلار باقی مانده است.
گزارش روزبه بلهری رو شنیدید درباره مجوز دریافت فایننس 30 میلیارد دلاری به دولت حسن روحانی از سوی مجلس.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب تر میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما همچنین میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا با آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو با آدرس @فرداگرام بفرستید. اما یک پناهجوی 28 ساله ایرانی با اعمال زور و به طور خشونت‌آمیزی در شمال آلمان کشته شد. جسد این زن جوان در مزرعه‌ای واقع در 8 کیلومتری محل مسکونیش به وسیله رهگذران پیدا شده است. پلیس آلمان امروز اعلام کرد دوست پسر این پناهجوی ایرانی که یک عراقی 22 ساله است به زن دست داشتن در قتل این دختر جوان روانه بازداشتگاه شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جسد این پناهجوی زن در نیمروز شنبه این هفته پیدا شد و بلافاصله پلیس در گزارش اولیه اعلام کرد جسد این زن لاغرندام در حالی که لباس ورزشی قرمز رنگی بر تن داشته در گوشه‌ای از مزرعه‌ای بزرگ پیدا شده. از جسد این پناهجوی 28 ساله ایرانی روز یکشنبه کالبد شکافی به عمل آمد و روز دوشنبه سخنگوی دادستانی شهر لوبک در شمال آلمان به خبرنگاران گفت این پناهجو بر اثر ضربات شدید و اعمال خشونت فراوان جان باخته. وی در این حال یادآور شد سرنخ و نشانه‌هایی به دست نیامده که این پناهجوی ایرانی از سوی گروه‌های خارجی ستیز و مخالفان پناهجویان کشته شده. سخنگوی دادستانی شهر لوبک خانم اولا هینگست در بخش دیگری از سخنانش افسوده این پناهجوی 28 ساله در سال 2016 وارد آلمان شده، ازدواج نکرده و از روابط خانوادگی او نیز در حال حاضر اطلاعی در دست نیست.
Es handelt sich bei der Toten eine 28-jährige Asylbewerberin aus dem Iran. Diese hat sich bereits seit dem Jahr 2016 in Deutschland aufgehalten und im Raum Oldenburg in Holstein gelebt.
تا کنون نام و نشانی از این پناهجوی زن اعلام نشده، ولی بعد از ظهر سه‌شنبه خبرگزاری آلمان گزارش داد دوست پسر این زن جوان که یک عراقی 22 ساله است به زن دست داشتن در قتل او دستگیر و بازداشت شده. ماموران تحقیق این جوان عراقی را متهم کردند که دوست دختر خود را بامداد شنبه کشته و جسدش را در یکی از مزارع که با محل مسکونی پناهجوی ایرانی 8 کیلومتر فاصله دارد انداخته و فرار کرده. به گفته دادستانی شهر لوبک در شمال آلمان هنوز اطلاع دقیقی از علت و علل بروز این قتل در دست نیست، زیرا این جوان عراقی در بازجویی های به عمل آمده تاکنون سکوت اختیار کرده. همزمان اما ماموران پلیس و آگاهی هم سرگرم تحقیق از دوستان و اطرافیان پناهجوی کشته شده ایرانی هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، امروز سه‌شنبه اعلام کرد عامل انتحاری و 2 نفر از اعضای تیم به گفته وی تروریستی حمله به اتوبوس سپاه پاکستانی هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در آمریکا داشتم، ابتدا از او پرسیدم آیا این حمله انتحاری اولین حضور نیروهایی از پاکستان در ایران است؟ فاطمه امان:
یه مقداری غیر عادی گفتن این که حالا اینا مثلا شهروندهای پاکستان بودن، برای اینکه اولا خب منطقه که بیگانه نیست به این گونه حمله های تروریستی یا حرکت های شبه نظامی، برای همین یه مقداری با این سرعت اعلام کردن و حالا مشخصات و این آدم ها رو به هر حال یک جوری شک برانگیز میشه و ممکنه تحت فضای احساسی موجود بیان شده باشه. حالا برای همین یه مقداری غیر عادیه و تأثیری هم در نتیجه این ماجرا نداره. یا اینها پاکستانی هستن، دولت پاکستان اینها رو فرستاده که بیان در ایران بمبگذاری بکنن، حمله انتحاری بکنن، یا اینکه حالا شهروند هر کشور دیگه هم ممکنه بوده باشن که جذب گروه‌های شبه نظامی باشن و خارج از اراده دولت پاکستان در ایران یک کاری کرده باشن.
چقدر این مسئله رو با نزدیک شدن عربستان سعودی به پاکستان، همونطور که می‌دونید محمد بن سلمان هم دیداری داشتش از پاکستان، مرتبط می‌دونید با تنشی که وجود داره بین ایران و عربستان در منطقه؟
الان پاکستان گزینه زیادی نداره. پاکستان وضع اقتصادی بقایت ناگواری داره و کمکی هم از جایی بجز سعودی براش میسر نیست. یه مقدار این استقبالی که از بن سلمان شد، البته به تصویری که از او در جهان بعد از جریان قاشقچی ایجاد شد، خب یه ذره این رو ترمیم میکنه، یه مقدار کمک میکنه بهش، ولی هیچ کدوم از این کارهای مشابه تا به حال پاکستان رو مثلا نکرده عامل عربستان. یعنی هم هند هم پاکستان تونستن در روابطشون میان عربستان و ایران یک توازنی برقرار کنن. اینم الان یه مقدار این چیز میدیاس، رسانه هاست، واقعا این جنگ رسانه‌ایه که الان انگار پاکستان رفت به دامن عربستان و علیه ایران متحد شد. اصلا تو هیچ کدوم از اتفاقایی که اخیراً در چند روز گذشته افتاده نمیشه این برداشت رو کرد.
اینکه ایران میاد مشخصا حالا اعلام میکنه که این عوامل این حمله پاکستانی بودن، چقدر در تنش روابط بین ایران و پاکستان در آینده تأثیر خواهد گذاشت؟ از طرفی اینکه سازمان اطلاعاتی پاکستان هم نقشش در همکاری با ایران در پی پیدا کردن عوامل این حادثه چی خواهد بود؟
پاکستان یک دولت مرکزی داره ولی یک سازمان اطلاعات نظامی پاکستان هست، ISI، یک سری کارهای جنبی هم انجام میدن، حالا جنگ‌های نیابتی به اصطلاح از این اتفاق‌ها افتاده، اما این به طور مشخص چیزی رو ثابت نمی‌کنه که حالا شهروند پاکستان باشن. می‌دونید فرض کنید اینا که بودن از یک حالا منطقه پرآشوب بلوچستان پاکستان، فرض کنید بگید که حالا اینا مثلا شهروند پاکستان بودن، من می‌خوام بگم تأثیر بلاواسطه ای نداره، مگه اینکه بیان شما دولت پاکستان رو متهم کنید که اومده در ایران بمبگذاری کرده، که همچین چیزی رو نمیشه الان واقعا به هیچ وجه ادعا کرد یا ثابت کرد. پس بیشتر جنبه تبلیغی و واکنش به احساساتی که ایجاد شده داره به نظرم.
در 30 روز از بهمن ماه ساعت 10:30 شب این مجله شبانگاهی در بخش گزارش ها و خبرها به پایان میرسه. من پروانه وحید منش میزبان شما بودم در این مجله شبانگاهی. از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.